أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. سر سفره قرآن هستیم، پاسخن خالق، مائده آسمانی. آیه با آیه تفسیر میگیم. از اول قرآن شروع کردیم، به جزء 10 رسیدیم، سوره انفال و الان آیه 70. با هم آیه رو بشنویم.
يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحیم.
ای پیغمبر، قل من فی ایدیکم من الاسرا، به اسیرانی که در دست شما هستند بگو، ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا، اگر خداوند در دل شما خیری بدونه، بهتر از اون چه از شما گرفته به شما خواهد داد. ناراحت نشید که اسیرید. ای اسیرها، شما گرچه اسیر مسلمان هستید، ولی در آینده شما خیر خواهید دید. ويغفر لكم، خدا شما رو میبخشه و خداوند غفور و رحیمه، بخشاینده و مهربانه. این آیه باز در ادامه آیات جنگ بدر که میگن که در جنگ بدر افرادی اسیر شدن، از جمله عباس عموی پیغمبر. عباس، عقیل، نوفل، اینها در جنگ بدر اسیر شدن، پیغمبرم با گرفتن فدیه اونا رو آزاد کرد و بعد اونها مسلمان شدن و پول فدیهشون هم پس گرفتن. در تفاسیر یه نکته آمده که عباس وقتی اسیر شد، خب عباس عموی پیغمبر بود، مسلمان ها گفتن که به احترام پیغمبر این اسیر رو آزادشون. پیغمبر فرمود نه، والله لا تذرن منه درهما، به خدا قسم یه درهمش هم ازش میگیریم، عمو منم باشه باشه. حتی پیغمبر فرمود که به عموش گفت که هم برای خودت هم برای برادرزادت عقیل فدیه بده. عباس گفت خب اگر فدیه بدم بی پول میشم. حضرت فرمود که عباس، به عموش گفت، گفت عباس از پولایی که پلو همسرت قایم کردی در مکه گذاشتی از اونها بده. عباس جا خورد، گفت خب چه میدونه، کی میدونه که من یه پولی پلو خانمم گذاشتم، اینو جز خدا کسی نمیدونه. پس معلوم شد واقعا پیغمبره، واقعا از او بعد ایمان آورد. یعنی در جنگ بدر عموی پیغمبر اسیر شد، مردم گفتن به احترام پیغمبر از عموش پول نگیریم، آزادش کنیم. فرمود نه، عمو من با باقیا فرق نمیکنه، پول بگیرید. عباس گفت ندارم. پیغمبر فرمود پلو خانمت قایم کرده. عباس جا خورد و گفت خب اینو جز خدا نمیدونه، معلوم شد واقعا تو پیغمبر علم غیب داری، خدا به تو اطلاع میده که تو خونهای ما چی میگذره. حضرت عیسی به مردم گفت میخوای بگم و ما تدخرون فی بیوتکم، میخوای بگم چند کیلو نخود کدوم قوطیه، یعنی ریز کارهای خوناتون هم خبر داره. درباره اسیر در اسلام سه تا طرحه. یکی که از دم آزاد کنه، مثل روز فتح مکه سال 8 هجری که پیغمبر مکه رو فتح کرد، یک شعار داد، فرمود انتم الطلقاء، همه شما آزادید، که مجانی بدون پول همه ی آدم اسیر گرده آزاد کن. یه طرح دوم اینی که پول بگیریم آزاد کنیم. تو جبهه از او که اومده منو بکشه موفق نمیشه، من اون رو اسیر میکنم بعد پول میگیرم آزادش کنم. این دو تا، پس مجانی آزاد کنیم یه تر، پول بگیریم آزاد کنیم دو تر، سوم این که اصلا آزاد نکنیم، نه مجانی نه با پول، این اسیرها رو تو خونه های مسلمان ها تقسیم کنیم، اینا به مرور زمان با آداب و اخلاق اسلامی آشنا میشن، وقت ذره ذره به تدریج آزاد بشن. مثلا بخشی از زکات بدیم یه چند تاشون آزاد کنیم، اگر بگیم کسی روزه خورده یه اسیر بگیره آزاد کنه، اگر کسی فلان کارو کرده یه اسیر بگیره آزاد کنه. اینا آزاد کردن اسیر رو به عنوان یه عبادت لابلای زمان اینو جاسازی کنه. و این سه تا طرح هست. یا آزاد کنیم مجانی، یا آزاد کنیم با پول، یا تقسیم کنیم به مرور آزاد بشن. خب نکاتی که تو این آیه هست فرماد که یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من اسلام، به اسیرا بگو. خودش مهمه، در حکومت اسلامی بالاترین شخص که پیغمبره با اسیر جنگی گفتگو میکنه. ای که با من حرف نزن، برو با معاونم و برو با قائم مقام، برو با رئیس دفتر، نه، حتی بالاترین مقاما با یه اسیر جنگی گفتگو میکنه. ای خودش یه نکته است، اصلا مأمور شد قل لمن ایدیکم، قل لمن فی ایدیکم من الاسرا، بگو اونها که. خب پس این گفتگوی شخص اول با اسیر این و امر به گفتگو هم است، یه نکته است. با اسیرها چنان رفتار کنید که زمینه هدایت و ارشادشو باشه. مثلا آخر آیه فرماد که یغفر لکم والله غفور رحیم، خدا شما رو میبخشه. لحن هر زدن رو با اسیر پدرتون در میارم، شما که شمشیر دست گرفتید بیاد تو جبهه ما رو بکشید، نکشتید، حالا ما از شما انتقام میکشیم. نه اینطور نباشه. بله او یه زمانی تو جبهه آمده شما رو بکشه، موفق نشده، سو تو اونو اسیرش کردی، ولی حالا که اسیرش کردی برخوردتون برخورد هدایتی باشه. یغفر لکم والله غفور الرحیم، این دست دوم. تبلیغ و ارشاد اسیران جنگی لازم است، از هر فرصتی برای تبلیغ استفاده کنید. قل من فی ایدیکم، یعنی فرصت تبلیغ رو بشو بگو، بگو ان یعلم الله. میگه آخه اینا قصه می‌خوردن که یه زمانی آزاد بودن، چرا اومدن تو جبهه والا اسیر شدن؟ میگه قصه نخورید، شما آزاد بودید حالا اسیر شدید، در آینده شما به جای خوبی میرسید. یعنی عوضش کفر رو کنار میذارید، شرک رو کنار میذارید، آموزش‌های دینی میبینید، اخلاق پیغمبر رو میبینید. خب این درسته یه برای مدتی شما اسیرید، اما عوضش یه چیزایی گیرتون میاد. مثل کسی مثلا داره یه شغل آزادی داره، بعد این نوکر خونه پیغمبر میشه. خب نوکر خونه پیغمبر از آقای بیرون ارزشش بیشتره. بگو ان یعلم الله فیکم فی قلوبکم خیرا، اگر خدا در دل شما آمادگی ببینه تو خیر هست، یؤتکم خیرا مما اخذ، از شما چی گرفته شد؟ آزادی از شما گرفته شد، اسیر شدید، عوضش بهتر از آزادی قبلی یه چیزا بهتون میده که اون هدایت و رشد و بینشه. هدف از جنگ ارشاد مردم و شکستن طاغوت، نه قتل و غارت و اسیر گرفتن و فدی گرفتن. چرا؟ به خاطر میگه که یؤتکم خیرا مما اخذ، بهتر از اونی که از شما گرفته شد، از شما آزادی گرفته شد، بهترش به شما میدیم، مکتب به شما میدیم، ایده به شما میدیم، بینش به شما میدیم. یعنی هدف از جنگ اینی که ما کیلوی اسیر بگیریم، کیلوی بفروشیم، یه پول بیجیر بگیم، هدف خیرا منکم، انشالله اینا کم کم مسلمون میشن، دارای مکتب میشن. تازه میگه که خدا یغفر لکم والله، خدا میبخشه. معلوم شه حتی شرکت در جنگ بر ضد پیغمبرم مانع توبه نیست. این اسیرا کسانی بودن که شمشیر دست گرفتن، اومدن با پیغمبر بجنگن، اومدن پیغمبر رو بکشن، اما حالا موفق نشدن، اسیر شدن. خدا میگه شما را خدا میبخشه. یعنی حتی کسی که شمشیر دست گرفته اومده تو جبهه برای کشتن مسلمان ها، برای کشتن پیغمبر، بازم راه براش بسته نیست، اینم میتونه توبه کنه. تو همین آیه میگه یغفر لکم، خدا میبخشدتون، والله غفور الرحیم، خدا بخشنده است. پذیرش اسلام موجب گذشت از خطا است. از الاسلام و یه جو با ما قبله یه قانون داریم که اگر کسی تا حالا مسلمون نبوده، ولی همین که مسلمون شد، گذشته ها همش پاک میشه، همش بخشیده میشه. خب یا یه چی به ما گفت؟ یک، بالاترین شخص حکومت اسلامی که رهبر مسلمان هاست با اسیرا حرف میزنه و قل مأموره که حرف بزنه. یک. دوم، اسیرا رو نمک به زخمشون نرزید. دیدی نکشتی؟ دیدی اسیر من شدی؟ یعنی زخم نپاشید، یعنی نمک رو زخمش نپاشید. اسیر شده ولی بگو خب بالاخره حالا اول که ناراحت نباش، اگر آزادی تو گرفته شد و امروز اسیر من هستی، خداوند چیزایی نصیب تو خواهد کرد که بهتر از این، یعنی جبران میشه اسارت تو. این دو تو شمشیر دست گرفت اومدی منو بکشی، پیغمبر رو بکشی، اما در این حال راه بره تو بسته نیست، تبلیغ کنیم، به اینا امید بدیم، به اینا وعده بدیم. برخورد با اسیر، بالاترین شرط حرف بزنه، یک امید بده، دو به اینا وعده بده توبهشون قابل پذیرش، سه وعده جبران بده، اگر شما آزادیتون گرفته شد جبران میشه، عوضش شما دیندار میشید، مکتبدار میشید. این برخورد با یک اسیر رو تو این آیه مطرح میکنه. خیلی دین ما قشنگه، نسبت به برخوردها اسلام مطرح نیست، میگه از انسان مطرحه. قولو للناس حسنا، نمیگه قولو للمؤمنین حسنا. آدم با آدم باید خوب حرف بزنه ولو اون طرف مسلمان نیست. روایت دیدم کسانی که با برخوردها مسلمان شدن آمارشون بیش از کسانی است که با استدلال مسلمان شدن. گاهی یک رفتار میدیدن اینها متحول میشدن. اگر مسلمان هایی که هستیم رفتارامون رفتار خوب باشه، اسلام اینقدر نیاز به تبلیغ نداره. ما الان تبلیغمون زیاد، رفتارمون خوب نیست. اگر از تبلیغ کم بشه، ولی ام کون و دعاتن للناس به غیر ارسنت کن، به ما گفتن اگر مردم به حق میخواید دعوت کنید با عمل دعوت کنید، نه با سخنرانی و مقاله و اینها. الان پژوهشکده و تحقیقات و مجله و روزنامه و کتاب کم نداریم، اینترنت و ماهواره و سی دی و نمیدونم کامپیوتر و اینها. اونی که گیر میکنه میگه خب اگر اسلام به خوبیه، پس چرا رفتار این آقای طوره؟ پس چرا کشورهای اسلامی طوره؟ پس چرا مسئولین بعضیاشون چنین چنانن؟ اونی که همه رو از بین میبره رفتار هاست. امام سجاد اسیر میگرفت تو خونه با اسیر کار میکرد، چون بعد از شهادت امام حسین به نومیه چنان مسلط شد که دیگه هیچ کاری نمیتونست بکنه. امام سجاد حوزه علمیه که نداشت، نماز جماعت نداشت، خطبه نماز جمعه نداشت، خفقان خفقان، ولی خب برده میگرفت تو خونه با برده کار میکشه و عیده فطرم آزاد میکرد. و یه دانشکده سری داشت که دانشجون پذیرفت، دانشجوش از پرده ها بودن، فارغ التحصیلش هم شبه عیده فطر بود. وقت تمامی برده ها که آزاد شده امام سجاد بودن عاشق رفتار امام سجاد می‌شدن. و یکی از راه‌های پخش اسلام همین تربیت برده‌ها بود. یه مدت موقت اسیر می‌شدن، بعد با مکتب آشنا می‌شدن، اینا خودشون بلندگوی دین می‌شدن. آیه 70 هم تا اینجا تمام. بریم سراغ آیه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.